بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی و تهیه پیشنویس قطعنامه علیه کره شمالی است. چین و ژاپن هم در اعمال تحریم ها علیه کره شمالی با ایالات متحده هم صدا شدند. دیپلمات های 6 قدرت بزرگ امروز رایزنی های خود را درباره تحریم های احتمالی علیه ایران از سر می گیرند.
صبح خیر شنوندگان عجمند، امروز چهارشنبه 19 مهر ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 11 اکتبر سال 2006 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من وکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. امیدواریم در هر کجا که هستید طی نیم ساعت آینده همراه مجله بامدادی رادیو فردا باشید. در آغاز تازه ترین خبرها را میشنویم. فریدون زرنگان.
با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل به منظور بحث درباره پیشنویس قطعنامه‌ای در محکومیت کره شمالی تشکیل جلسه داد. کینزو اوشیما سفیر ژاپن در سازمان ملل که ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد، پس از مذاکره و مشورت با اعضای شورا به خبرنگاران گفت اعضای شورا از کره شمالی خواستند از آزمایش‌های اتمی دست بردارد و به مذاکرات شش جانبه بازگردد. این مذاکرات که با شرکت کشورهای چین، روسیه، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی چند سال در پکن ادامه داشت، از سال پیش به دنبال امتناع کره شمالی از ادامه مذاکرات قطع شد. چین و ژاپن هم در اعمال تحریم‌ها علیه کره شمالی با ایالات متحده هم صدا شدند. پارلمان ژاپن روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای خواستار توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی شد. مقام‌های توکیو گفتند ژاپن حتی از اقدام نظامی علیه کره شمالی حمایت خواهد کرد. در مقابل چین متحد کره شمالی خواستار آن چین کشور اقدام مناسب شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده در قبال آزمایش هسته‌ای آن کشور شد. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه هم آزمایش اتمی کره شمالی را لطمه بزرگ به نظام منع تولید و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی خواند. قرار است امروز معاون وزارت امور خارجه آمریکا و دیپلمات‌های بلندپایه 5 کشور روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه از طریق یک کنفرانس ویدیویی به رایزنی‌های خود درباره متن پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره اعمال تحریم‌های احتمالی علیه ایران ادامه دهند. موضوع اصلی گفتگوهای ویدیویی امروز بررسی اقداماتی است که می‌توانند در فهرست تحریم‌های احتمالی سازمان ملل قرار گیرند. از سوی دیگر روز گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با رهبران سه قوه و دیگر نهادهای حکومتی با دفاع از تعلیق عملیات غنی‌سازی در دو سال پیش گفت اگر آن راه را تجربه نمی کردیم شاید امروز خود را سرزنش می کردیم که چرا آن روش را امتحان نکردیم، اما اکنون با دلی محکم و تسلط کامل به پیش می رویم و سیاست ما روشن است: پیشرفت، ارائه منطق روشن و پافشاری بر حق ملت بدون عقب نشینی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در آلمان به سر می‌برد امروز در دومین روز دیدار خود از این کشور برای گفتگو با مدیران شرکت‌های صنعتی و تجاری راهی استان باواریا در جنوب آلمان می‌شود. در حالی که آلمان بزرگترین شریک تجاری روسیه است، سهم استان باواریا در مجموعه مبادلات بازرگانی صنعتی آلمان و روسیه بیش از 14% است. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه در شهر درستن آلمان با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد و قرار است چهارشنبه شب به مسکو بازگردد. امروز نخست وزیران بریتانیا و مجارستان در لندن با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. قرار است تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و فرانس چورشانیه نخست وزیر مجارستان با شرکت در مراسمی به مناسبت یادبود قیام مردم مجارستان علیه حکومت کمونیستی در 50 سال پیش در محل نمایشگاهی از این قیام در یکی از ساختمان‌های پارلمان بریتانیا سخنرانی کنند.
فریدون زرنگار. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. مقامات گروه 5 به علاوه 1 امروز پیرامون جزئیات پیشنویس قطعنامه تحریم‌های احتمالی علیه تهران با یکدیگر مشورت خواهند کرد. اکبر گنجی برای دریافت یکی از برجسته‌ترین جوایز حقوق بشر در ژنو است. گفتگوی رادیو فردا را با اکبر گنجی خواهیم شنید. علی اکبر موسوی خوئینی، دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران، همچنان در بازداشت است. از زبان یکی از اعضای ارشد این سازمان در جریان وضعیت وی قرار می‌گیرد. و تعدادی از دستگیر شدگان در ارتباط با ناآرامی‌های تابستان گذشته در استان آذربایجان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده و همتایان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی و چینی او امروز از طریق یک ویدیو کنفرانس درباره جزئیات پیشنویس تحریم‌های احتمالی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته گفتند که تهران برنامه هسته‌ای‌اش را پیگیری خواهد کرد. اشکان پازوکی گزارش می‌دهد.
قرار است امروز مقامات ارشد ایالات متحده و 5 کشور قدرتمند جهان درباره تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کنند. تحریم‌هایی که به دلیل دست نکشیدن جمهوری اسلامی از غنی‌سازی اورانیوم به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای بحث‌انگیزش در نظر گرفته شده است. به گفته شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیکولاس برنز، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده و همتایان بریتانیایی، فرانسوی، آلمانی، روسی و چینی او در یک کنفرانس ویدیویی درباره مفاد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران گفتگو خواهند کرد. در حالی که روسیه و چین چندان تمایلی به در پیش گرفتن راه تحریم در مورد ایران از خود نشان ندادند و دیپلماسی را بهترین راه حل این مسئله می‌دانند، آمریکا می‌گوید به ایران مهلت کافی داده شده و پیشتر نیز درباره عواقب تصمیم‌هایش به آن هشدار داده شده است. البته با توجه به اعلان روز دوشنبه کره شمالی دایر بر انجام یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی از سوی این کشور، شورای امنیت سازمان ملل اولویت برنامه‌های خود را به اعمال تحریم علیه کره شمالی داده است. در همین رابطه جمهوری اسلامی رسماً از آزمایش هسته‌ای کره شمالی که واکنش‌ها و انتقادهای بین‌المللی بسیاری را به دنبال داشته است، انتقادی نکرده. ضمن اینکه اعلام کرده است سیاست‌های ایالات متحده کشورهای جهان را به انجام چنین اقداماتی وامی دارد. ایران بارها و بارها اعلام کرده است که از غنی‌سازی اورانیوم دست بر نخواهد داشت، اما در این حال آمادگی خود را نیز برای ادامه گفتگوها اعلام می‌کند. از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان دیروز خود در دیدار با رهبران سه‌قوه با اشاره به تصمیم 2 سال پیش ایران دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفت اگر آن راه را تجربه نمی‌کردیم شاید امروز خود را سرزنش می‌کردیم که چرا آن روش را امتحان نکرده‌ایم. وی گفت اما اکنون با دلی محکم و تسلط کامل به پیش می رویم و سیاست ما روشن است. پیشرفت، ارائه منطق روشن و پافشاری بر حق ملت بدون عقب نشینی. انتظار می رود اولین دور تحریم ها علیه جمهوری اسلامی چندان شدید نبوده و بیشتر تحریم فعالیت های تجاری در زمینه تکنولوژی که در برنامه هسته ایران به کار گرفته می شود را شامل شود. جمهوری اسلامی همچنان تاکید می کند که برنامه هسته ایش در جهت مقاصد صلح‌آمیز است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که برای دریافت یکی از مهمترین جوایز حقوق بشر، جایزه مارتین انالز، به ژنو سفر کرده است، با لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دیدار و گفتگو کرده است. جایزه مارتین انالز از سوی 11 سازمان مدافع حقوق بشر به اکبر گنجی اعطا شده است. علی جم، گزارشگر رادیو فردا در ژنو.
در این دیدار که در مقر کمیسریای عالی حقوق بشر در ژنو صورت گرفت، اکبر گنجی بالاترین مقام حقوق بشر سازمان ملل را در جریان مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران قرار داد.
تو این دیدار من به طور مشروع درباره نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی در ایران گزارش کردم و موارد گسترده‌ای که حقوق شهروندان ایرانی و اقوام و اقلیت‌های دینی نقض میشه رو به اطلاع ایشون رسوندم. موارد به شرح زیر بود. یکی درباره وضعیت دانشگاه‌ها صحبت کردم و اینکه اساتید دانشجویان دگرندی شو از دانشگاه اخراج می‌کنن، در مورد اینکه از دانشجویانی که فعالیت سیاسی داشتن این ترم ثبت نام نکردن، سمینارهایی که معمولاً انجمن‌های اسلامی تو دانشگاه‌ها برگزار می‌کردن و الان به ممانعت به عمل می‌رن از برگزاریش، دفاتر انجمن‌های اسلامی تو دانشگاه‌ها ریختن، تخریب کردن. از طرف دیگه رئیس جمهور به صراحت گفته که اساتید لیبرال و سکولار رو بعد از دانشگاه اخراج کرد. مورد دیگه وضعیت غیر انسانی زندانیان سیاسی و عقیدتی بود که الان تو زندان‌ها وجود دارن و ما خواستار آزادی همه اونها هستیم و من تو این دیدار خصوصا تاکید کردم به وضعیت تأسف‌باری که برای آقای موسوی خوئینی که 4 ماه تو سل انفرادی در بدترین شرایط زیر شکنجه است صحبت کردم، که به ایشون دارن فشار میارن که از طریق توبه‌نامه عقاید پیشین خودش رو پس بگیره. مورد دیگه سانسور گسترده‌ای بود که تو حوزه کتاب وجود داره. برای کتاب‌های جدید که دگراندیشان است مجوز صادر نمیشه. کتاب‌های قبلی که بارها چاپ شده برای تجدید چاپ می‌برن به اونها مجوز داده نمیشه. کتاب‌های در حال انتشار هم به شدت سانسور میشه. مورد دیگه توقیف مطبوعات مستقل بود، قفل کردن سایت‌ها، اینترنت، برخورد با NGO‌ها و وبلاگ نویسان. و مورد دیگه توضیح دادم درباره آپارتاید جنسی زنان در ایران و سرکوب مبارزات مسالمت آمیز آنها برای برابری حقوقی توسط رژیم. مورد دیگه نقض گسترده حقوق اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های قومی بود، برخورد با مراجع تقلید هستش و مقلدین اونها و خصوصا درباره وضعیت حضرت آیت الله عظما منتظری توضیح دادم. قوانین ضد حقوق بشری که تو قوانین ما خصوصا قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی ما وجود داره صحبت کردم و موارد بسیار رو شرح دادم، خصوصا روی قانون محدودالدم که تو قانون مجازات اسلامی وجود داره و هر کس کسی رو محدودالدم استاد میتونه اونو ترور بکنه و به قطع برسونه رو شرط دادم.
آقای گنجی، عکس العمل خانم آربور نسبت به مسائلی که شما بیان کردید چی بود؟
خانم آربور هم قول دادن که مواردی که باهاشون در میون گذاشته شد و پیگیری بکنن و تاکید کردن که سعی دارن که گزارشگرای ویژه حقوق بشر در زمینه‌های مختلف ایران اعزام بکنن، ولی متاسفانه تاکنون با پاسخ منفی رژیم جمهوری اسلامی ایران مواجه شده. من تاکید کردم در این دیدار که ما به هیچ وجه خواهان این نیستیم که حمله نظامی به ایران صورت بگیره. این با تحریم اقتصادی ایران مخالفیم، چرا که ضربه این کار به مردم ایران میخوره و مردم صدمه خواهند دید و راه حلی که احساس میکنیم برای حل موزره ایران وجود داره برای صلح جهانی، برای صلح منطقی، اینه که یک رژیم دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر در ایران سر کار بیاد.
علی جم، ژنو، رادیو فردا.
حدود 4 ماه از بازداشت علی اکبر موسوی خوئینی، دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت و نماینده سابق مجلس می‌گذرد، ولی آنگونه که بستگان و دوستان آقای موسوی می‌گویند هنوز علت بازداشت او معلوم نیست و وکیل او نیز موفق به ملاقات موکلش نشده است. هادی کهالزاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت به شیرین فامیلی از رادیو فردا میگوید در مورد آقای موسوی خوئینی خلاف روال معمول عمل می شود.
خلاف گذشته که معمولا در وقت بازداشت قاضی پرونده این امکان داشته که بتونه امکان ملاقات مهیا کنه یا مسائل رو برطرف کنه، ظاهرا قاضی پرونده اعلام کرده که به طور خصوصی محدودیت هایی براش وجود داره و امکان برقراری ملاقاتی که دیروز هم برای خانواده آقای موسوی مهیا شده بوده رو با مخالفت بازجوها و وزارت اطلاعات تحت گرفتن و امکان ملاقات نبود.
به نظر میرسه که در برخورد با پرونده آقای موسوی خوئینی در موارد دیگری هم این اختلاف نظرها وجود داشته.
علاوه ظاهر اختلافی وجود داره بین دستگاه قضایی و ضابط قضایی که وزارت اطلاعات هستن مورد آقای موسوی خوئینی و مسئولین قضایی به طور مداوم اعلام میکنن که اختیاری در مورد پرونده آقای موسوی ندارن و شرایط رو ضابط قضایی تعیین میکنه و نشون میده که همچنان که روی شرایط برای آزادی ایشون در هنگام فوت پدرشون اختلافاتی وجود داشت که چگونه با آقای موسوی برخورد بشه، این اختلافات در ظاهر همچنان باقی هستش و یا اینکه این اختلافات امر ظاهری هست و و برای سلب مسئولیت از دو طرف وجود داره و کسی پاسخگوی مشخصی برای وضعیت موسوی نیست.
به این ترتیب آقای کلزادی، به نظر میرسه که خانواده آقای موسوی مدتی که با ایشون دیدار نداشتن، از اونها چه خبری دارید شما؟
با توجه به اتفاقاتی که رخ داد و چند حادثه‌ای که همین اواخر رخ داده، تماسهای آقای موسوی قطع شده و امکان ملاقات هم مهیا نشده، اعتراض آقای موسوی نسبت به وضعیت بازداشتشون و ادامه برخوردها و فشاری که رویشون هست و همچنین که ایشون اجازه پیدا نکردن علیرغم سنت معمول در ایران مطابق قانون که در مراسم تعطیل پدرشون شرکت کنند، نگرانی های خانواده و دوستان و سازماندارش آموختگان رو سرچندان کرده. وکیل پرونده آقای موسوی هم اعلام کرده که هنوز دست به پرونده رو ببینه و ما حقیقتا نمیدونیم که به چه اتهام مشخصی آقای موسوی بعد از 4 ماه در زندان هست. حقیقتا اطلاع نداریم که آقای موسوی به چه جرمی در زندان به سر میبره و این اطلاع رو هم نداریم که ایشون به چه قرار هستش که در زندان باقی بمونه و این برخوردها با خانواده و ایشون و مجموعه دوستان ایشون در سازمان ادوار تحکیم ادامه پیدا کنه.
هادی کهالزاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت با شیرین فامیلی از رادیو فردا گفتگو میکرد. در حالی که حکم بسیاری از کسانی که در رابطه با ناآرامی‌های خرداد ماه در شهرهای استان آذربایجان دستگیر شدند همکنون در حال اجراست، شماری از کسانی که پس از آن واقعه یعنی در اول مهر ماه دستگیر شدند همچنان در بازداشت دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به سر می‌برند. عباس لسانی، شاعر و فعال سیاسی که در اوایل خرداد ماه دستگیر شده بود، در گفتگو با لیلی صدر از رادیو فردا در مورد اتهامات خود چنین میگوید:
اتهاماتی که به ما وارد شده، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، مشارکت در اخلال در نظم عمومی، معاونت و تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی از جمله 66 بانج. اینا اتهامات کلیشه‌ای که به ما زدند و معمولا اتهامات فرق میکنه با محتوای فعالیت‌های ما.
آقای لسانی، میشه یه توضیح راجع به محتوای فعالیتاتون برامون بدین؟
ببینید، حرکت ملی آذربایجان امروز و یا چند روز یا چند ماه قبل شروع نشده. این پروسه بلند مدتی بود که حتی بگیم به زمان مشروطه با نام‌ها و عناوین مختلف در عرصه آذربایجان راه شده. از 28 سال پیش بعد از تغییر نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی، اوایل تظاهرات ایجاد شد و به وسیله نخبگان ملت آذربایجان به روش‌های مدنی و نوشتاری و گفتاری حرکت‌هایی و فعالیت‌های انجام شد تا ملت آذربایجان به حق حقوق خودشون برسن. متأسفانه روز به روز این فعالیت‌های مدنی و فرهنگی را تلاش کردند امنیتی‌تر بکنند. یعنی سخن گفتن فرهنگ و تاریخ آذربایجان شد مسئله امنیت. حرکت ملی آذربایجان حقوق اولیه ملت آذربایجان، حقوق انسانی ملت آذربایجان از جمله فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خود اصول ایران طلب میکنه. ما در چارچوب قوانین داخلی و بین‌المللی تلاش میکنیم تا به حقوق خود برسیم. هر انسانی حق دارد به زبان مادری خود حرف بزنه، به زبان ملی خود حرف بزنه. بنده در زمان حرکت و اعتراض و راهپیمایی مردمی بارها موفق شدم که سخنرانی های بکنم. در این سخنرانی ها تمام تلاش بنده برای آرامش دادن به حرکت بود. تلاش بنده این بود که خشم ملت را فرو نشانم و به آرامش دعوت بکنم و از حقوق ضایع شده ملت آذربایجان صحبت کنم. یعنی سندی که در دست اینها شده که در دست سند رو ارائه نکردن. اینا اگه سند میخواستن ارائه بکنن، فیلم هایی بود که ضبط کرده بودن توسط اداره اطلاعات و عواملشون. بنده در تمامی آن مدت تلاشم این بود که مردم را به آرامش دعوت کنم، چون متاسفانه اینها آن اسناد را رو نکردن. تمام تلاش ها و فعالیت ها در چارچوب حرکت های مدنی بود، اما متاسفانه با همه اینها برخورد شده.
شما چه مدتی رو در بازداشت به سر بردین؟
من حدود 3 ماه و 20 روز در بازداشت بودم و در این 3 ماه و اندی 58 روز در قرنطینه، یعنی سلول انفرادی، در حالت اعتصاب غذا بودم.
علت اعتصاب غذایی که کردین چی بود آقای لسانی؟
بدرفتاری شدید، شکنجه دستگیر شدگان و حرکت های بیرحمانه که از طرف خصوصا اطلاعات نیروی انتظامی به فعالین و ملت آذربایجان که در حال برای اعتراض مسالمت‌آمیز در شهر ظاهر شده بودند و در حال اعتراض بودند به آن.
میشه راجع به جریان پرونده‌تون یه توضیح بدین که الان در چه مرحله‌ای هستش؟
به غیر بستگی آزاد شدن و حکمم صادر شده. 16 ماه زندان 50 ضرب شلاق. اما قابل تجدید نظر هستش. 20 روز فرصت دارم تا اعتراض بکنم با وکیلم آقای تغییری که هر دو تا اعتراض خواهیم کرد.
عباس لسانی فعال سیاسی در استان آذربایجان با لیلی صدر از رادیو فردا گفتگو می کرد. مهمترین نهاد کارشناسی مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود از گسترش باز هم بیشتر حجم دولت و شکست فرایند خصوصی سازی در ایران سخن می گوید. نگاهی به این گزارش در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارزیابی عملکرد خصوصی سازی که چکیده آن دیروز از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، گسترش چشمگیر بخش دولتی را در ایران به نمایش می‌گذارد و بار دیگر نشان می‌دهد که به رغم تبلیغات رسمی، وزنه دولت در اقتصاد کشور سال به سال سنگین‌تر می‌شود. بر پایه این گزارش در فاصله سال‌های 1380 تا 1384 خورشیدی تعدادی از شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده، اما به همان نسبت شرکت‌های دولتی دیگری به وجود آمده‌اند، تا جایی که شمار شرکت‌های دولتی در فاصله دوران مورد نظر از 504 به 505 افزایش یافته. البته آمار مندرج در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها شرکت‌های اصلی را محاسبه کرده و شرکت‌هایی را که به صورت زیر مجموعه یا تابعه به وجود آمده اند در نظر نگرفته است. به گفته احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، وضع چنان است که هیچ مرجع رسمی از شمار واقعی شرکت‌های دولتی خبر ندارد. نکته مهم دیگری که در آمار مرکز پژوهش‌های مجلس جلب توجه می‌کند، افزایش قابل ملاحظه سهم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور است که از 54% در 1383 به 66% در 1384 رسید است. سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی بر پایه همان گزارش در سال 1384 خورشیدی به مرز 82% رسیده. به بیان دیگر بر پایه آمار مهمترین نهاد کارشناسی دستگاه مقننه، بخش خصوصی ایران در سال گذشته خورشیدی تنها 18% تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار داشته است. گزارش مورد نظر به دوره زمامداری محمود احمدی نژاد نمی پردازد، ولی آشکار است که طی 14 ماه گذشته با بودجه شدیداً انبساطی 1385 و ایست کامل همان آهنگ لاک پشتی سابق در فرآیند خصوصی سازی، تسلط دولت بر اقتصاد ایران باز هم گسترده تر شد.
گسترش بازم بیشتر حجم دولت و شکست فرایند خصوصی سازی در ایران به گزارش مهمترین نهاد کارشناسی مجلس شورای اسلامی، گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را میشنیدیم. اما ببینیم مطبوعات ایران چه نوشتن. نگاهی داریم به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که جیمز روبین سخنگوی دولت اسبق کاخ سفید واشنگتن هفته گذشته سفر محرمانه‌ای به ایران داشته است. به نوشته این روزنامه هنوز مراجع رسمی در تایید یا رد این خبر اظهار نظر نکردند. برخی دیگر از روزنامه ها نیز سفر 5 روزه روبین همراه همسر ایرانی الاصلش کریستیان امانپور به ایران را سفری توریستی دانستند. در همین حال روزنامه قدس خبر داده که کریستیان امانپور گزارشگر CNN از روزنامه سیاست روز به دادگاه مطبوعات شکایت کرده است. به نوشته قدس، روزنامه سیاست روز چندی پیش مطالبی درباره خانواده امانپور منتشر کرده بود. روزنامه همبستگی به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تعداد هواداران دستگیر شده آیت الله کاظمینی بروجردی را 300 نفر اعلام کرده و نوشته که این آیت الله و هوادارانش به زندان اوین منتقل شدند. روزنامه رسالت خبر اخراج 60,000 کارگر طی 6 ماه اول سال جاری را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که در 6 ماهی اول سال جاری نزدیک به 60,000 کارگر در قبال سیاست‌های اقتصادی صنعتی دولت از کار بیکار شدند. روزنامه خراسان خبر داده که رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد روز گذشته بعد از بازگشت از مسابقات آزاد اندونزی در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شده است. به نوشته این روزنامه، بازداشت غلامرضا مهر عبداللهی باعث شده تا این فدراسیون بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات متعدد بار دیگر وارد بحران شود. در حالی که اغلب روزنامه‌های امروز به نقل از فرمانده نیروی انتظامی نوشتند که تا تعیین جانشین استعفای مرتضی طلایی را نخواهد پذیرفت، روزنامه قدس به نقل از فرمانده مصطفی نیروی انتظامی تهران نوشته که استعفایش ربطی به انتخابات ندارد. مرتضی طلایی تاکید کرده که استعفایش از چندی پیش ارائه شده و ارتباطی به حضور در انتخابات شوراها ندارد، بلکه به خاطر مسائل دیگری از فرماندهی نیروی انتظامی تهران استعفا داده است. و در آخر، روزنامه جوان خبر داده که از امروز طرح برخورد با مسافرکش‌های شخصی در شهرها و جاده‌های کشور اجرا خواهد شد. به نوشته این روزنامه، معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفته که در این طرح از امروز تمامی ماموران پلیس راه و راهنمایی و رانندگی با رانندگانی که با خودروی سواری شخصی اقدام به مسافرکشی در سطح شهرها و جاده‌ها می‌کنند برخورد خواهند کرد. سفیدپوشان تیم ملی فوتبال ایران تنها یک گام با مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا بیشتر فاصله ندارند. تازه‌ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می‌شنویم.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران امروز در گام ماقبل آخر از بازی‌های مقدماتی فوتبال جام ملت‌های آسیا در تایپه با تیم ملی تایوان پیکار خواهد داشت. بازیکنان ایران که 3 روز پیش به تایوان رفتند، تا کنون 3 جلسه تمرینی برگزار کرده و با وجود عدم برخورداری از میزبانی مناسب به گفته سرمربی تیم در شرایط مطلوبی قرار دارند. امیر قلعه‌نویی در مورد بازی امروز تایوان ایران گفت رسیدن به 3 امتیاز بازی برای ایران مهمتر از کسب یک پیروزی پرگل است. ایران در شرایط فعلی در گروه ب آسیا در مسابقات مقدماتی جام ملت‌ها بعد از کره جنوبی که 10 امتیازی است 8 امتیاز دارد. کره جنوبی امروز میزبان سوریه است که 4 امتیازی است. تایوان حریف ایران که بدون امتیاز است در مسابقه رفت در تهران با 4 گل از تیم ملی فوتبال ایران شکست خورده است. امروز به جز این 2 مسابقه 9 مسابقه دیگر در شهرهای مختلف قاره آسیا برگزار خواهد شد. از جمله ژاپن قهرمان آسیا در هند خواهد بود برای مسابقه با تیم بدون امتیاز هند. چین نایب قهرمان که رقابتی تنگاتنگ با عراق دارد با فلسطین روبرو می شود و عراق با سنگاپور در شهر العین امارات متحده عربی. چین و عراق هر دو در گروه ای در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 7 امتیازی‌اند. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هیچ گونه تخفیفی در مورد 9 وزنه‌بردار ایران که به خاطر دوپینگی بودن 8 نفرشان 2 سال و 1 نفر برای ابد از شرکت در مسابقات محروم شدند نخواهد داد. تماش آیان رئیس فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری که اهل مجارستان است در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا ضمن اعلام این مطلب در مورد جریمه 400 هزار دلاری که ایران محکوم به پرداخت به آن شده است گفت ایران باید تا پیش از بازی‌های آسیایی این جریمه را بپردازد و به هیچ وجه امکان ندارد که این مبلغ کاهش پیدا کند. در مادرید پایتخت اسپانیا سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور گفت امشب حتی اگر تیم ملی اسپانیا در دیدار دوستانه مقابل آرژانتین شکست هم بخورد او استعفا نخواهد داد. به گزارش شبکه ورزشی یورو اسپورت، لوئیس آراگونس سرمربی تیم ملی اسپانیا اظهار داشت من در شرایط سخت عکس العمل مناسب نشان می‌دهم و آنچه برای من رخ داده برای سایر مربیان نیز اتفاق افتاده است. اسپانیا در مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا در 2 مسابقه پی در پی مقابل ایرلند شمالی و سوئد شکست خورده است. امشب در اروپا 22 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا برگزار می‌شود که از بازی‌های گروه‌های هفتگانه به شمار می‌رود. از جمله مسابقه تیم ملی انگلیس در کرواسی، جمهوری چک در ایرلند جنوبی و ایتالیا در گرجستان. همچنین مسابقه تیم‌های ملی فوتبال آلمان و اسلوواکی که ماموران امنیتی شهر براتیسلاوا محل برگزاری دیدار را سخت به خود مشغول کرده است. فدراسیون فوتبال آلمان از مسئولان فوتبال اسلوواکی درخواست کرده است به آلمانی‌ها بلیط نفروشند، زیرا سال گذشته گروهی از اوباشان فوتبال آلمان در دیدار دو کشور باعث بروز آشوب و زد و خورد شدند.
تازه‌ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می‌شنیدیم و در ثانیه‌های پایانی مجله بامدادی نگاهی داریم به تازه‌ترین خبرها. شورای امنیت سازمان ملل به منظور بحث درباره پیشنویس قطعنامه‌ای در محکومیت کره شمالی تشکیل جلسه داد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید تهران از حق خود برای توسعه فناوری هسته‌ای نخواهد گذشت و انفجار مرگبار خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 10 تن را کشت. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها با ترانه‌های روز همراه فردا بمانید.